ساعت 21 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. 10 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و اعضای جیش العدل در درگیری‌های چابهار و راسک کشته شدند. آمریکا یک شرکت کشتیرانی اماراتی را به دلیل حمل کالاهای متعلق به ایران تحریم کرد. و صدها کنشگر مدنی خواستار آزادی فوری فعالان گیلانی شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. در درگیری های چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل، 10 نفر از نیروهای طرفین کشته شدند. علیرضا دبیری، جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، پایان درگیری‌ها در چابهار و راسک را تایید کرده. بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این درگیری‌ها که بیش از 12 ساعت ادامه داشت، 10 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 نفر از افراد جیش العدل کشته شدند. مجید امیر احمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، گفته که مهاجمان ایرانی نبودند و به گفته او هویت و ملیت آنها در دست بررسی است. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که از سوی دولت ایران و چند دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. این گروه بیشتر هم عملیاتی در خاک ایران و به ویژه استان سیستان و بلوچستان داشته است. ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت کشتیرانی مستقر در امارات متحده عربی و کشتی‌های آن را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت اوشن لینک مریتایم مستقر در امارات متحده ناوگانی متشکل از ده‌ها کشتی دارد که به حمل و نقل کالاهای ایرانی مشغولند. آمریکا بر این اساس 13 کشتی این شرکت را تحریم کرد. این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این شرکت را در حوزه غذایی ایالات متحده مسدود می‌کند و هر گونه معامله با این شرکت توسط افراد در خاک آمریکا ممنوع می‌شود. و در خبری دیگر، بیش از 350 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه خواستار آزادی بی‌قید و شرط 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز 8 فروردین ماه خبر دادند که این فعالان حقوق زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بازداشت این فعالان، حکومت جمهوری اسلامی را به افزایش فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت جو متهم کرده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. این شورا پنجشنبه در 55 نشست خود همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص سرکوب معترضان حاضر در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را هم تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید این دو مأموریت از سوی آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود که با 24 رأی موافق و 8 رأی مخالف تصویب شد. 15 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنه دادند. این قطعنامه دولت ایران را ملزم می‌کند که با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریتشان سنگ‌اندازی نکند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام بیش از 800 نفر در ایران در سال 2023 خبر داده و نوشته است که این بالاترین شماره اعدام‌ها در 8 سال گذشته است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
853 این تعداد کسانی است که بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. این شمار بالاترین آمار اعدام در ایران در 8 سال گذشته بوده است. سازمان عفو بین الملل می گوید نیمی از اعدام‌های سال گذشته، یعنی 481 مورد، با جرایم مواد مخدر در ارتباط بوده است. این سازمان در گزارش تازه خود با عنوان نگذارید ما را بکشند، هشدار داده است که برای توقف روند بنوشت این سازمان وحشتناک اعدام‌ها در ایران، اقدام فوری بین المللی ضروری است. این سازمان مدافع حقوق بشر هشدار می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با قاچاق مواد مخدر تأثیر نامطلوبی بر اقشار فقیر و حاشیه‌رانده در ایران گذاشته، اقشاری که به نوشته این سازمان قربانیان اصلی این سیاست‌ها هستند. دایانا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید، آغاز نقل قول، سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین به ویژه اقلیت ستم‌دیده بلوچ ایران کمک می‌کند. پایان نقل قول. عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در سال 2023 بالاترین میزان از سال 2015 به این سو بوده و نسبت به سال‌های 2022 و 2021 به ترتیب 48% و 172% افزایش پیدا کرده است. عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، هشدار داده است که ماشین اعدام جمهوری اسلامی در سال میلادی جاری، یعنی سال 2024، همچنان فعال است، به طوری که طی کمتر از 3 ماه از آغاز سال دست کم 95 نفر در ایران اعدام شدند. در گزارش عفو بین‌الملل همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی اشاره شده و نوشته شده است که در سال 2023 در پی اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات جمهوری اسلامی این سیاست خود را تشدید کردند. افزایش اعدام‌ها در ایران پیش از این واکنش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز به دنبال داشت. آقای گوترش گفت که آمار اعدام‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی الزامات رسیدگی قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در مورد افزایش شمار اعدام در ایران. اما حدود 8 سال پیش شماری از کارکنان دولت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا و بعد از آن در سراسر جهان از ابتلای خود به عوارضی خبر دادند که به سندروم هاوانا معروف شد. حالا یک گزارش تحقیقی مشترک از 3 رسانه بین المللی از نقش احتمالی روسیه در بروز این عوارض حکایت دارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم هومن عسکری.
نتایج یک پژوهش 5 ساله از سوی تیمی مشترک از 3 رسانه معروف بین المللی حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه در شیوع یک بیماری مرموز بین دیپلمات‌های آمریکایی موسوم به سندروم هاوانا است. اوایل زمستان سال 1395، یعنی حدود 8 سال پیش، اتفاق نادری در نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در هاوانا پایتخت کوبا رخ داد. بیش از 20 تن از دیپلمات‌های آمریکایی به طور همزمان گزارش دادند که دچار عارضه عجیبی شدند که برخی نشانه‌هایش حالت تهوع، سردرد، عدم تمرکز، گوش درد، تاری دید، سرگیجه، اختلال حافظه و یا شنیدن صدایی عجیب با فرکانس بسیار بالا بوده است. چیزی شبیه این. نشانه های گزارش شده از سوی این افراد در نظر اول برای پزشکان نوعی آسیب دیدگی مغزی بود. مراجعه این افراد به پزشکان و انواع و اقسام آزمایش ها و معاینه های پزشکی در آن زمان به هیچ تشخیص یا توضیح قابل قبولی نینجامید. اما طولی نکشید که یکی پس از دیگری موارد مشابه در میان ده ها تن از کارکنان دولتی آمریکایی در 96 کشور دیگر و حتی داخل خاک آمریکا هم گزارش شد. علاوه بر دیپلمات‌های آمریکایی، کارکنان کاخ سفید، اعضای آژانس اطلاعات مرکزی CIA، کارکنان پنتاگون یا همان وزارت دفاع آمریکا و نیروهای پلیس فدرال آمریکا FBI از جمله دیگر قربانیان این عارضه مرموز بودند. این بخشی از صحبت‌های یک مأمور FBI است که در گفتگو با شبکه CBS از تجربه اش می‌گوید.
بوم، داخل گوش راستم انگاری که صدای دریل دندون پزشکی میشنیدم که با قدرت تمام داشت سوراخ میکرد. اون حسی رو داشت که وقتی یه چیزی خیلی نزدیک پرده گوشتون میشه، 10 برابر اون بود. این صدای زیر دریل فلزی بود. سریع فشار رو حس کردم. فشار رو درد شروع کرد به حرکت از داخل گوش راستم به طرف فک پایینم و بعد به گردن و قفسه سینه.
تحقیقات رسمی در طول سالها ادامه پیدا کرد و اولین فرضیه استفاده از سلاح‌های دارای قابلیت شلیک انرژی متمرکز یا ریزموج‌های الکترومغناطیسی مایکروویو بود، تا اینکه در نهایت سال گذشته 5 نهاد اطلاعاتی بیماری مرموز سفارت آمریکا در هاوانا را ناشی از تهاجم یک قدرت متخاصم خارجی ندانستند. گرچه این نهادهای اطلاعاتی هیچ توضیح دیگری هم برای پدیده سندروم هاوانا ارائه نکردند. حالا یافته‌های پژوهش مشترک 5 ساله‌ای بین نشریه‌های سرشناس اینسایدر، اشپیگل و برنامه 60 دقیقه از تلویزیون CBS حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه اطلاعاتی روسیه در این رخدادهای مشکوک بوده است. نویسندگان این گزارش تحقیقی میگویند احتمالاً نوعی جنگ افزار صوتی ساخت روسیه در ایجاد عوارض در بین دیپلمات‌ها و کارکنان مراکز دیپلماتیک ایالات متحده نقش داشته است. سایت اینسایدر که بر روی مسائل روسیه متمرکز است میگوید به اسنادی دست یافته که از وجود یگان ویژه‌ای در دستگاه اطلاعاتی کرملین حکایت دارد. این یگان با کد اختصاری 29155 شناخته می شود و اعضای آن انواع و اقسام آموزش های مورد نیاز برای مأموران اطلاعاتی زبده را دریافت می کنند. در یک برگه از این اسناد سوابقی از تشویق یک افسر عضو یگان اطلاعاتی ویژه 29155 ثبت شده است. تشویق برای طراحی و ساخت آنچه در این سند جنگ افزارهای صوتی غیر کشنده توصیف شده است. بسیاری این سند را تأیید دیگری از نقش روسیه در حملات مرموز منجر به سندروم هاوانا می دانند. از دیگر سو به ظاهر نقطه اشتراک تمامی قربانیان سندروم هاوانا روسیه بوده است، چرا که هر کدام از آنها به نوعی زمانی در طول دوران خدمت خود در عملیاتی شرکت داشتند که به دلیلی خشم کرملین و مأمورانش را به دنبال داشته است. بسیاری از کسانی که به سندروم هاوانا دچار شده اند به دلیل عوارض برجای مانده زودتر از موعد بازنشسته شده اند. این افراد حتی سالها بعد از بازگشت به خانه همچنان از اثرات برجای مانده از آن بیماری مرموز رنج میبرند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری در کرملین، در واکنش به این گزارش تحقیقی دست داشتن روسیه در حمله علیه کارکنان دولت آمریکا را رد کرد. آقای پسکوف گفته هیچ کس در هیچ جا تاکنون نتوانسته مدرکی درباره این اتهام‌های به تعبیر او بی‌پایه ارائه دهد. پاسخ رسمی کاخ سفید هم تأکید بر زیر نظر داشتن موارد مشابه بوده، با تکرار این موضع رسمی که اینکه یک دشمن خارجی پشت این رخدادها باشد غیر محتمل است.
هومن عسکری بود و سندروم هاوانا. اما داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد که اجاره بها در پایتخت در سال گذشته 52% افزایش یافته. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این افزایش در سایر نقاط ایران هم به طور متوسط نزدیک به 40% بوده. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما و کانال تلگرام ما دنبال کنید.